سلسله مباحث دروس حوزوی مصطفی امینی خواه، منطق تونی، جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره 13 قسمی بود که ماده رو تشکیل میده و عرض کردم که در صناعات خمس، مجموعه صناعات خمس رو میشه 13 قسم قرار داد که تمام این صناعات خمس یکی از این 13 تا، یعنی اینها رو از این 13 تا خارج نیست صناعات خمس. 6 تا رو عرض کردیم، هفتمیش وهمیات. وهمیات قضایایی که قوه وهم بهش حکم میکنه. بعضی از احکام وهم صادقه در صورتی که وهم حکم بر محسوسات کنه. پس ما وهمیات رو مطلقاً، خب ما تو زبان عامیانه خود میگه آ توهم زده، وهمه. توی اصطلاحات علمی هم گاهی مطرح میشه، علما تو کتب خوش میگه وهم است، یه کسی وهمی کرده که حالا اینو ما رد میکنه. خب وهم مطلقاً چیز بدی نیست اگر مرتبط با محسوسات باشه، حکم بر محسوسات بکنه میتونه صادق باشه. پس وهمی که بر محسوسات صادق باشه حکم بر محسوسات بکنه. مثالش چیه؟ مثلا حکم بکنه که یک جسم در یک آن در دو مکان نمیتونه باشه و دو جسم با هم در آن واحد در یک مکان نمیتونه باشه. خب با محسوسات دیگه. الان نمیشه اینجا که جا برای یه دونه لیوان آبه تو این جایی که برای یه لیوان آبه دو تا لیوان آب باشه. اینو چی به من حکم میکنه؟ محسوسات. یعنی من حجم اینها رو در نظر میگیرم، جا رو در نظر میگیرم، اینم این دو تا یه جا نمیشه.
دیگه وهم نیست.
وهم دیگه. یعنی با محسوسات دارم حکم میکنم. درسته؟ نه، اینجا وهمیات ببینید، وهم یعنی یک برداشت. یعنی یه وهم داریم، یه خیال داریم. اینا معنای فلسفیش مد نظره. وهم زیر شک و اینها منظور نیست. وهم یعنی آنچه که انتزاع کلیات میکنه از بیرون. عرض کنم که خیال جزئیات، وهم کلیات. ما نسبت به بیرون دریافتی که ذهن داره، صوری که در ذهن شکل میگیره، یه وقت شما این صور رو به نحو کلی در نظر میگیری، یه وقت به نحو جزئی. جزئیش میشه خیال. الان بنده شما رو که میبینم، صورت کلی انسان رو دارم تو ذهنم از شما، این میشه وهم. با چهره شما، با فرد شما، اون میشه خیال. حالا این میشه تو محسوسات دیگه. وهم نسبت به محسوسات صادقه، وهمی که حکم بر محسوسات بکنه. بنده حکم میکنم به این که انسان فلان، مثلا شما نمیتوانید در این حالی که 3 نفر هستید یک نفر باشید، این حکم وهمیست دیگه. با محسوسات خودم، با چشم خودم دارم میبینم 3 نفر نمیتونه در این حال یه نفر باشه، هم 3 نفر هم یه نفر، خب نمیشه. اینجا وهمیات بر محسوسات صادق. وهمیات در معقولات کاذبه. تو معقولات دیگه وهمیات را نداره. مثلا هر موجودی متحیزه و چون خدا موجوده پس خدا هم متحیزه. شما از آنچه که از بیرون دیدید که هر موجودی دیدی متحیز بوده، بخوای بگی حکم عقلی در بیاری که هر آنچه هست دیگه متحیزه، نه حکم حسی. درست شد؟ یه وقت من حکم حسی میکنم، میگم اینهایی که میبینم، این مشاهدات من، اینهایی که دیدم، اینهایی که حس کردم، اینا اینه. ولی من نمیتونم بیام انتظار یه حکم عقلی بکنم، بگم اینهایی که من دیدم اینجور بوده پس هر آنچه که موجود است اینجور است. دقیق فهمونین نکته رو؟ این لیوان من دارم میبینم، میبینم که این نمیشه در این حالی که یه دونه لیوانه تو همین فضا دو تا لیوان باشه. نسبت به این دارم حکم میکنم، نسبت به محسوسم. ولی نمیتونم یه حکم عقلی بکنم که مثلا دیگه هرچی که لیوانه مثلا فلانه. و یه این حالا اینجا الان مثالش خود ناقصه. حکم عقلی کاذبه. با وح
حتی نسبت به خدا چی میشه؟
خب این غلطه دیگه. الان
چی میشه؟ جزء
کاذبه، وهمیات، وهمیاته ولی کاذبه، درست نیست. یعنی وهم دسترسی به حکم عقلی نداره، دسترسی به حکم حسی داره. خب و حالان که خدا لامکانه و همچنین وهم در مقدمات با عقل موافقت میکنه و در نتیجه مخالف اونه. در مقدمه میشه که ما وهم رو موافق عقل بگیریم، ولی در نتیجه مخالف. مثلا هر جماد بی حرکت و عاجز و ناتوانه، نباید ازش ترسید. عقل و وهم هر دو در این قضیه موافق و در نتیجه مخالفن. متن رو بخونم توضیحش رو عرض میکنم. مرده هم جماد است و حرکت نداره و ناتوان و عاجز و نباید ازش ترسید. باز عقل و وهم هر دو در مقدمات موافق و در نتیجه مخالفه. چه عقل حکم میکنه که از مرده نباید ترسید، ولی وهم فرمان عقل رو نمیبره و از مرده میترسه. یعنی وهم به شما میگه که این مرده حس نداره، وهم به شما میگه که این که مرده حس نداره کاری هم با شما نداره، تو مقدمات کمک میکنه، ولی تو نتیجه نباید ازش ترسید. وهم اطاعت از این نمیکنه، وهم میترسه. وهم دیگه، حالا در همه اینطور نیست، ولی خب بالاخره وقتی که وهم گفته میشه، اون کسایی که از این قوه وهمشون تبدیل به قوه عاقله شده، اونها بله، ولی کسی که با وهم داره، وهم اسمش روشه، وهمه، توهمه، طرف یه صور کلی در ذهن خودش میاره و اینها رو تطبیق میده به این که الان یه هیولایی میشه و یه شبحی میشه و دنبال من راه میفته، از اینجور بحثا. پس وهم با عقل تو نتیجه موافقه، توی مقدمات موافقه، ولی در نتیجه مخالفت میکنه. احسنتم. در حالی که عقل به شما میگه که اینجا الان کسی نیست، این همون خونه ای که تو روز بوده، و هر دو وهم قبول میکنه، ولی تو نتیجه میگه خب نترس، میگه نمیتونه.
بچه‌م میگه خب برای چی میترسی؟ میگه این چراغ رو روشن کن. وقتی حکم بر محسوسات میکنیم وهمو، میگه خب مثلا اگر با محسوسات تطبیق داشت
بله،
درسته احسنت. ولی وقتی با محسوسات تطبیق نداره، به بچه میگه که خب یه چراغ روشن کردیم، چیزی بود، چرا میترسی؟
بله.
این با وهمش میترسه.
بعد خاموش بگم خودمون رو میترسه.
با وهمه.
دوباره وهم میگه.
خلاصه وهم در محسوسات حکمش صادق و در معقولات کاذب. اینم از وهمیان. هشتمیش مشهورات. مشهورات قضایایی که همه یا بیشتر مردم بهش تصدیق میکنن، مثل این که عدالت خوبه، جور بده، دروغ زشته. مشهورات با بدیهیات عامه مردم تصدیقش میکنن. مشهورات با بدیهیات اولیه فرقش اینه. خب آقا این اولیات نیست، عامه مردم تصدیقش میکنن، دروغ زشته، ظلم بده، اینا اولیات نیست؟ نخیر. فرقش چیه؟ در بدیهیات عقل حکم میکنه هر چند چیز دیگری نباشه، ولی تو مشهورات رحم و عاطفه و حمیت و اینها تو حکم دخالت داره. یعنی احساس میاد به کمک عقل در مشهورات، ولی در اولیات دیگه عقل مجرده.
تصویه
عقل توی مشهورات، عقل با احساس. مثلا شما میگی کل بزرگتر از جزئه، چون دوستش دارید اینجور میگید، چون خوشتون میاد اینجور میگید، براتون جالبه اینجور میگید. نه خیلی، حکم عقلی صرف. ولی وقتی شما میگی ظلم بد است، هم عقلیست هم حسه. آقا ما چشیدیم، خیلی سخته، تلخ، پدر آدم در میاد، درست شد؟ مشهورات اعم از بدیهیات میشه. لذا بدیهیات که اینجا میگیم منظور همون بدیهیات اولیات. نهمیش مسلمات. مسلمات دیروز من میخوندم مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه، ایشون گله داشتن از طلبه ها، میگفتن که چرا طلبه ها مسلط بر منابع اهل سنت نیستن، چرا مطالعه نمیکنن؟ میگن ما خودمون انقدر چیزی داریم ما مطالعه کنیم. ایشون فهمیدن که از باب مسلماتش باید خوند این کتب رو، و بهترین ادله برای رد آرا و عقاید اینها خود کتاب‌های اینهاست. باید طلبه مسلط بر اینها باشه، با اینا بزنه اعتقادات اینا رو نابود کنه. یعنی مسلماتی که اینها قبول دارن و فراوونه، بس الا ماشاءالله، انقدرم کمک میکنه به انسان. تو بحث‌های مختلف اصلا یه چیزایی آدم پیدا میکنه. من جناب تیجانی میفهمونن که من با اون بحث رضا کبیر کلی سنی رو تاله شیعه کردم در موطأ ابن مالک که از کتب صحاح اهل سنته، بابی داره به اسم باب رضا کبیر. بعد اونجا اشاره کرده که عایشه فتوا داد که برای محرمیت کسی میخواد بیاد اینجا با من صحبت بکنه، خب هم ازدواج که نمیتونست بکنه بعد از پیغمبر، از اون طرف هم خب بخواد بیاد بشینه و خلوت بکنه، اینم به دستور قرآن خلوت کردن با ازواج پیغمبرم که حرامه، بعد یه راهی برای محرمیت درست میکردن. خواهری داشت که او بچه شیر میداد، عایشه دستور داد که هر کی میخواد با من صحبت بکنه میره یه خورده از این خواهر من شیر میخوره، بعد میاد با من صحبت میکنه. گفت من جاهای مختلف آیه تیجانی میفهمم تو این خاطراتشون، ملاحظه بفهمم کتاب خیلی قشنگه که حالا ترجمهش تو گشتم در جهان، یه کتاب 400-500 من کتاب دست که گرفتم دیگه نتونستم بذارم زمین، تا آخر خوندم، خیلی قشنگه. 80 خورده کشورشون رفته و خاطرات همه رو جمع کرد. میفهمم که عموما تو کشورهای مختلف من با اینها با همین بخش سنی شیعه کردم. میگفت اینجا تهران کنگره بود و اهل سنت از فلان کشور اومده بودن و صبح اومدم از کتاب فروشی موطأ ابن مالک رو گرفتم بردم رفتم این بخش رو دارم، گفتم بشین بخون. گفت نه خوندم به همه که چپ میگم که از سرخ و سفید شدن. گفت همه گفتن آقا این ما سنی نیستیم، این اگه مال اهل سنت ما سنی نیستیم. تو خیلی خوب پس بیان شیعه شی. بله خب اینا مسلماته، یعنی وقتی کسی یه کتابی داره که اون کتاب براش الان اونا دارن برای ما کار میکنن، مشتی هم دارن کار میکنن، انقدر زحمت میکشن رو بهار رو کافی بحثای مختلف میرن یه روایت رو یه چیزایی در میارن، آدم وقتی ما تو مبهوت میمونه، به یه جاهایی انقلت وارد میکنن، یه حرفایی پیدا میکنن. حالا بعد کسی که خودش در توحیدش غالب تجسیمه، عموما اهل سنت غالب تجسیمه، خب ما باید حمله بکنیم. یه وقتی یه بحث با دوستان طلبه داشتیم همین قوم، گفتم واقعا از ضعف ماست، ما میگم کتاب نیستیم شیعه پاسخ میگوید، برای چی شیعه باید پاسخ بگوید؟ شیعه سوال میپرسد، مگه ما در مقام دفاعی؟ مگه ما در مقام حمله ایم؟ سنی باید پاسخ بگوید، وهابی باید پاسخ بگوید، اینا بیان جواب بدن که این چی آخه، اینه تو کتاباتون این عقایدتون این حرفاتون، بعد ما بیایم ما چرا به تربت سجده میکنیم، ما چرا به دستمون به ذریح میندازیم، ما چرا نخیر ما این کار میکنیم دوست داریم، به شما چرا ربط داره، شما چرا غلطی میخواییم بکنیم، تو چرا خدا رو قائل به تجسیمشی، تو بشین اینو جواب بده و تو من بیام اثبات کنم که من مشرک نیستم، برای کسی که قائل به تجسیم خداست این کجا به عقل جور در میاد. مسلمات اون مقدماتی که مخاطب اعتراف بهش داره، هرچند مطابق با واقع نباشه، یعنی ما نمیخوام بگیم مطابق با واقع، مسلمه برای شماست، من از این استفاده میکنم که اون تو مغالطه هم کاربرد داره، جای دیگه هم کاربرد داره، مثل قبح سربریدن حیوان نزد اهل هند. هندی ها میگن آقا نباید حیوان رو سربرید، مثلا گاو. خب حتی همه جاش اینجور نیست، گوشت گاو هم پیدا میشه اونجا، ولی خب میشه از این عقاید اینها، از این مسلمات اینها استفاده که. بله یکی از اساتید میفهمود من تو مدینه مهر دستم بود و یکی از این شرطه های وهابی دست ما رو گرفت و گفت این چیه؟ بعد گفتم تربت، تراب. گفت به شرقی به تراب سجده میکنی؟ ایشون گفتن که من از ادله اهل سنت سری براش روایت آوردم با سند که پیغمبر فرمودن که مسافرت که میرید این با خودتون که به قول ما جانمازی داشته باشین، مهری داشته باشین، تربتی داشته باشین، به اون سجده کنید. و طرفی خورده نگاه کرد و گفت که هادا فسفر، این مال سفره. استاد منم گفتم که منم مسافرم ولکرم. گفت برو رو رو برو. خب این استفاده از مسلمات اینها خیلی به درد میخوره، ولو چیزی که به نظر ما باطل هم هست، حالا اینجا که باطل هم نیست توی مثالی که زدیم، ولی وقتی چیزی که باطله ولی برای اسکات او، برای اینکه متقاعد کنی او رو، به درد میخوره، بعد از مسلمات استفاده که. فرق بین مسلمات و مشهورات اینه که تو مشهورات عامه قبول دارن، عامه اعتراف میکنه، تو مسلمات مخاطب اعتراف میکنه و این اعتراف مخاطب هم مهمه برای ما تو مسلمات، اگرچه خود متکلم قبول نداشته باشه. دهمی مقبولات. مقبولات قضایایی که سبب تصدیق به اون قول به آن قول کسانی است که اطمینان به صدق آنان حاصل است، مثل قول پیغمبر یا مرد حکیم، مثل اینکه نیکوکار پاداش خوب و زشکار پاداش بد داره. چرا شما تصدیق میکنی؟ مقبول، چون کسی گفته که مورد قبول ماست، اطمینان به صدقش داریم. خب برای ما بسیار از روایات و اینها تو فرهنگ شیعه بسیار از قضایا قضایای مقبول است دیگه، یعنی از مقبولاته. این سبب تصدیق به اون قول کسانی است که اطمینان به صدق اونا حاصله. چرا من تصدیق میکنم؟ چون کسانی گفتن که من اطمینان به صدقشون دارم، میشه مقبولات. الان توی کشور ما سخن مقام معظم رهبری میشه جز مقبولات، درسته؟ این الان نه از مشهورات، نه از مسلمات، نه از عرض کنم که بدیهیات، هیچ کدوم نیست. رهبر معظم انقلاب میفهمه که برجام ضعیف و پر ابهام بود. خب این الان کدوماشه؟ از بدیهیات؟ نخیر. از مشهورات؟ نخیر. از متواترات؟ از مسلمات؟ از مقبولات. کلام ایشون برای ما، برای عموم مردم غیر از مسئولین حجته. بله، عموم مردم، عوام قبول داره. این میشه مقبولات. 30 ساله که مسئولین جمع شدن نظام ساقط کنن، مردم نذاشته. خب مشبهات، قضایایی که به اونها اعتقاد میشه بنابر این که بدیهی اولی یا مشهور یا مقبول یا مسلمه به جهت آنکه شبیه به آنهاست و در واقع چنین نیست. مشبهات همون مغالطات میشه، یعنی شبیه به چیزی که یقینیست. این شبیه مقبولاته. خب مثلا شما میبینید یک کتاب زدن، یک کتاب چاپ کردن، سر رسید پایینش نوشته که مثلا ادوارد و نمیدونم چی اینو گفته، دکارت اینو گفته، کانت اینو گفته، کریستوف کولومب اینو گفته، امام علی اینو گفته. خود این در ردیف اینها آوردن، یعنی امیرالمومنین در ردیف اینها آوردن، اینها رو شما داری مقبول فرض میکنی، جملات اینها رو جز مقبولات فرض میکنی. خود این مغالطه است. خود این از مشبهاته. یعنی شما داری قضیه رو میگی چون امام علی رو گفته، خب اینم اینو گفته، خب چه ربطی داره؟ میگه خب من اینو مقبول نیست برای شما، اینم برام مقبوله. این خودش مشبه است. مشبهات این میشه یکی از اقسام مغالطه که حالا بعداً بحث می‌کنم. 12 مزنونات، قضایایی که ظن غالب رو افاده میکنه با توجه به اینکه نقیض حکم ممکنه. مثلا میگن فلان کس راز با دشمن میگه، پس او دشمنه. یا فلانی در شب گردش میکنه، پس دزده. خب این ظن غالب میاره، ولی نمیشه انسان حکم کنه. بالاخره کسی جیکوپیک داره با خارجی ها، بگو به خندش اون وره، اخم و تخمش این وره. خب این خیلی بوی اینو میده که اصلا کلن اون وره، ولی خب نمیشه حکم کرد. بله، این میشه مزنونات. مزنونیم ما، زانیم به طرف. بله، حالا از غلطای رایج ادبی دیگه میگیم که ما مشکوک به فلانی شدیم، مظنون به فلانی شدیم. آدم میگه مظنون، آدم زان میشه، شاک به فلانی میشه، مظنون که نمیشه. ما بگیم زنین شدیم، زنین به فلانی شدیم. حالا اسم صفت مشبه هست، هم اسم فاعل میتونه باشه، اسم مفعول. خب و 13 مخیلات، مقدماتی که یقینا کاذبه اما باعث انقباض و گرفتگی و انبساط و شکفتگی میشه. مثلا میگیم عسل قی میاره، شراب یاقوت سیاله. اینه مخیلات دیگه. صدای نمیدونم چیچی حامل چیچیه. مثلا استکانات قطاره، میگه دیدی مادرم میگه استکانات قطاره، یکی میاد. صبر اومد، عدسه که صبر اومد. اینا همه مخیلات، یقینا باطله، کاذبه. تو همه اینا اونی که یقینا کاذب بود این بود. با مشبه ها چرا دیگه؟ خیاله. حتی خیال غیر از اون خیال عرفانی، بله خیال فلسفی و عرفانی منظور نیست. مخیرات یعنی چیزی که بند به هیچ امری نیست، یعنی استدلالی پشتش نیست.
چه چیزی
جا؟ جز مخالطت دیگه. بله. خب بله، گاهی آدم حالا برسیم بحث مخالطه، ما اونجا سینه چاک خواهیم داد. برهان مقدمه. در مورد برهان نکته عرض بکنیم. کدوم ها رو؟ 13 تا رو؟ اینها رو در اصلش که اولیات، اینا همه به اولیات برگرد و فطریات محل دومه، بعد محسوسات و تجربیات و همین به این ترتیبی که گفتیم تا شیشومیش که همین ترتیبه، بعد هفتومیش مشهورات رو میشه گفت، اعتبار، بعدش مشهورات رو میشه گفت، بعدش مقبولات رو میشه گفت، بعدش مسلمات رو میشه گفت، البته وهمیات رو همینجا میشه گفت، وهمیات بعد مسلمات. بله، چون وهمیات در مورد حکم حسی درست صادق، مسلمات صادق نیست، فقط برای اثبات خصم. از ندیگه بعد از مقبولات گفتیم اینو. مقبولات شد بعد، مقبولات جلوتر گفتیم. بعد دیگه اونجا نوبت عرض کنم خدمت شما که مظنونات میشه و بعد مشبهات و بعد مخیلات.
اولیات یقینیات
بود که بله اصل. نه نه نه، اینا همه اون هشتایی که در مورد یقینیاته همینا بود، محسوسات و تجربه دارد. قاطی این 13 تا بود اون هشتای یقینیات. هشت بود به نظرم، اونی که توی منطق مظفر بود، اولیات و فطریات و محسوسات و تجربیات و حدسیات و متواترات و عرض کنم که مشهورات و مقبولات، این هشتا تو ذهنم اینه که این هشتا. خب
اینا مرز بعضی ها با هم
بله
مثلا مشخص.
بله، این دیروز هم عرض شد که نمیشه یه لول خاصی در نظر گرفت برای حد، میتونه یکی درجه اعتبارش بالاتر باشه، یکی درجه اعتبارش پایین تر باشه و توش هم مشکلی هم نیست. خب برهان، قبل از اینکه به خود برهان بپردازیم لازم مقدمه که
اینا 11 تا چی بود؟
این 13 تا اینا همون مواد بود،
مواد
صنعت خمس بود.
مواد در اومدیم الان میگیم خود صنعت،
نه خود صنعت خمس رو توضیح دادیم، گفتیم صنعت ماده قیاس رو میگن صنعت خمس، همون 5 تا بود، برهان و جدل و خطابه و شعر و مقالطه. اینها از 13 حالت خارج نیست، از هم 13 حالت، یعنی تمام اینها هم 13 حالت.
الان میتونیم مشخص کنیم این 13 تا هر کدومش ماده کدوم از اشکال
قیاس هستش. مثلا مخیلات یه وقتی توی شعر به کار میره، یه وقتی توی مقالطه به کار میره، اینجوریه.
چند وجهی هستن؟
بله، مثلا شما مشهورات رو یه وقت توی جدل میاری، یه وقت توی خطابه میاری. درم فهمونیم که قبلا هم اشاره شد، مقبولات رو مثلا تو جدل میاری، تو خطابه میاری. خلاصه علا ای حال از این 13 تا خارج نیست، این 5 تا صنعت خمس گفتیم همین 13 تا است. حتی میشه چیزهای بیشتری هم در نظر گرفت، حالا بعدن دوباره بحث صنعت خمس رو داریم. خب لازم مقدمه که برای فهم برهان ضرورت داره نوشته بشه که به طور کلی مطالب علمی سه چیزه، یعنی سه مطلبی که در علوم بحث میشه.
رابطه برهان با صنعت خمس
چیه؟ یکی از صنعت خمس دیگه، اصل صنعت خمس. بله، برهان رو داریم.
موادشو
گفتیم. بله، یه اشاره میخواییم بکنیم. بله، یه اشاره میخواییم بکنیم که برهان یعنی چیا. همین، ما تو بین این پنجشا فقط برهان رو الان میخواییم اشاره بکنیم. نه دیگه کاری نداریم، اینجا کاری نداریم، تو این کتاب تموم میشه. بعدا دوباره میگم صنعت خمس رو انشالله مفصل پلپیمون کار میکنیم. خب ما سه تا چیز داریم تو همه علوم، سه تا چیزه، ما و حل و لم، ما و حل و لم، این ستاست. کل علوم همه این کتابا این ستاست، ما و حل و لم. بریم ستا رو ببینیم ستا چیه. کل بحثمون تا آخر این کتاب همین ستاست. اولیش ماه. ما دو نوعه، شارحه حقیقیه. پس چی شد؟ کلن مطالب علوم چی هست؟ لم. لم 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 هم میگم لم بهتره، لم ثبوتی، لم اثباتی، برهان لمی میگن. خب عرض کنم که ما چند نوع بود؟
دو نوع،
شارحه و حقیقیه. ما شارحه چیه؟ اینه که شرح لفظ میکنه. اصلا میگه این لفظ چیه؟ ما میگیم یعنی منظور این که لفظ چیه. میگم مل انسان، یعنی این لفظ یعنی چی؟ مل انقا، این لفظ یعنی چی؟ یعنی شما خود لفظ رو برای من ترجمه کن، توضیح بده. مثلا شما من میگی که، بر مثال تازگی هم اتفاقا پیش اومده بود، آره یکی از دوستان جمع پیش میگفتش که وکر، یه چیزی بود میگفت که آره وکر. گفتم وکر یعنی چی؟ گفت یعنی کسی که کارش نه. گفتم مرد سوی اون ورکره، وکر چیه؟ داشت سوتی میزن بند خدا، کسی که داری یه کاری رو انجام میده، حالا با یه پسوندید میاد تو انگلیسی دیگه. خب عرض کنم که یعنی شما میای یه وقت میگی که مل وکر، وکر چیه؟ معنیش چیه؟ لفظ رو برای من توضیح بده، این لفظ معادلش چیه؟ اینجا با معناش کار، یعنی مای حقیقیه نیست، نمیخوام حقیقتش برای من توضیح، حد و رسم نمیخوام بیاری، شما لفظ رو توضیح بده. اینجا لازم میگن شرح الاسم، این کتابی که در وصف خاطرات مقام معظم رهبری نوشتن، که حالا از تولدشون تا انقلاب جلد یکش، اسم کتابو گذاشتن شرح اسم. و توی مقدمه مؤلف میگه، میگه که چون ما دیدیم که ایشون نمیشه، مای حقیقیه نمیشه و حقیقتشو نمیشه گفت، شرح اسم کردیم در حد توضیح اسمی. این ظاهر اینه، این تو این چند سال ظاهری که بود و سیره که بوده به این نبوده، حقیقتش برای ما قابل فهم نیست. خب میشه شرح اسم، یعنی شما معادل سازی میکنی لفظ، این معادل اینه. مل انسان، یا و بشر، انسان یعنی چی؟ یعنی هم بشر. ولی وقت میگه مل انسان، میگه حیوان و ناطق. این مل انسان که در جوابش بشر میاد، ما مای شارح هست. مل انسانی که در جوابش حیوان ناطق میاد، مای حقیقی هست. خب چرا خاصیت مای شارحه چیه؟ شما وقت سوال میکنم اصلا این لفظ وضع شده هست یا نیست؟ چون بعضی لفظها معنا نداره، معنای زیرش نیست، مثل دیز، مثل معنای زیرش نیست. میگه آقا مد دیز، میگه ماکو عربا، این معنا نداره هیچ. خب اگه لفظ معنا نداشت که سوال تمام میشه، اگه معنا داشت سوال دیگه میرسه و آن حله. حالا ما که تموم شد، یعنی ما جواب داشتیم براش، هم مای شارحه هم مای حقیقی، اینجا نوبت حل میشه، حل بسیطه و حل مرکب. این فقط در حد لفظ میخواد لفظش براش روشن بشه، اون میخواد حقیقتش روشن بشه. دیگه حالا سیاق رو باید دید دیگه. مثلا آیت قرآن میفرماید که الحاقه تو ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، الحاقه تو ملحاقه، ملحاقه شرح اسمه، و ما ادراک ملحاقه، این چیه؟
حقیقی.
این حقیقی هست، فهمیدی؟ الحاقه، ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، حاقه، حاقه چیه؟ ببینید تو اولی میخواد بگه که اصلا این لفظش یعنی چی؟ نه دیگه، اول که گفت نه توضیح که نده که، میگه الحاقه یعنی چی؟ میگه حاقه،
اولش میگیم حسن.
خب میگه حسن چیه؟ میگه چیه میدونی حسن چیه؟
والا اتفاقا من میخوام بگم اولی به شرح به واقعی به حقیقی بیشتر میخوره، دومی به
شرح اس
خودش چیه واقعا.
خواهم دیگه همیشه دیگه.
نه خودش چیه؟ یعنی عظمت بیرونیش، یعنی شما حسن چیه؟ یه حسن نمیخوای خود کلمه حسن رو یه موقعی نمیدونی حسن چیه. این حسن دیگه شجاع
خواهم دیگه حسن تو همیشه دیگه. شما اولیش ما شارحه آوردید دیگه.
نه شارحه معنی رو که نمیداد به ما.
بله دیگه لفظ میگه، لفظش یعنی چی؟ میگه الحاق ملحاق. میدونی لفظ الحاق یعنی چی؟ و ما ادراک ملحاق. حالا لفظش هم فهمیدی، معناش انقدر بزرگی که تا چی میخواه بدون که معناش چیه. حالا این آیه مثال بود کلن. ببینید شما این وقت میگه این چیه؟ مل فلان این چی هست؟ چی چی هست؟ یا رسول الله مثال تو روایت خیلی داره. از افهم اون حقیقیه میشه. بله بله دیگه حقیقیه است. بله مثلا من پرسن که آقا آه مثلا لا تزوجو خزراء الدمن و قالو یا رسول الله ما خزراء الدمن. درست شد؟ یعنی لفظ رو برای ما توضیح بده. ما اصلا این لفظ رو نیفهمیم یعنی چی. یه وقت شما میگه اصلا من لفظ رو نیفهمیم یعنی چی. از اون فهمیم که این دختریه که در خانه فلان رویده.
این داره حقیقتشو میگه دیگه. لفظ رو بخواد بگه میگه که این خضره این سبزه یه نمیدونم رو فلان. ولی وقتی داره میگه دختریه که در موادهی که اینطوری هستن روش میگه، داره حقیقتشو میگه.
یعنی خود لفظ برای ما ترجمهش معلومه. داریم در مورد مصداق سوال میکنیم.
حتی اگر معلوم باشه داره حقیقتشو میگه دیگه.
بله
به هر حال در مثال که مناقشه نیست.
بله
منظور شما فرمودید درسته، یعنی همین که اول دنبال لفظش میگه.
بله دیگه
بعد میریم دنبال حقیقت.
بله حالا مثلا بله این مثال درسته مولای دکتر. الان اینا خضراء دمن نمیدونن یعنی چی. موندن که آقا یعنی چی ما خضراء دمن؟ یعنی آشغال زباله رو گل زباله رو ننیم ازدواج کنیم باشه یعنی چی؟ یعنی این تو تصورش مشکل ندارن، تو تصدیقش مشکل دارن. دادم فهم یه روز زمان تصور تصدیق بحث کردم، گفتم اینا خیلی مهمه تو روایات، خیلی کاربرد داره، خاطرتون هست. اینا الان جهل تصوری ندارن، یعنی تصورا واژه رو که میشنون میدونن یعنی چی، خضرا رو میدونن یعنی چی، دمن رو هم میدونن یعنی چی. حالا ما یه وقتی تو روایت داریم که اصلا یه واژه اهل بیت به کار میبرن که اینا اصلا پرسن این واژه یعنی چی، متعالی نشیندیم. یه تو آیات قرآن هم بوده بعضی وقتا کلمه‌ای هست که این پرسن آقا این یعنی چی. هتر مثلا پرسیدن، عجاب رو مثلا پرسیدن،
همین گفتش که وارد بشی قروب هتر.
بله
اونا یه چیزی گفتن مثلا هتر
رو بله
بله
یه دمونده عجاب اینا به نظرم هست که اما عجاب یعنی چی؟ این چه کلمه ایه؟ بعد اینجوری بوده دیگه، کلمات این شکلی که استفاده می شده و بله خود لفظ. ببینید وقتی من لفظ شنیدم نمیدونم مثلا این لفظ یعنی چی. میگم بله یه جورایی میشه گفت تصور و تصدیق. این وقتی تصورم برای من حل نیست، مایی که میارم میشه مای شارحه. این تصورن واسه من روشن کن. وقتی تصدیقن روشن نیست میشه مای حقیقی. خب بعد از این مرحله، مرحله حل میشه. حل هم دو نوعه، حل بسیطه و حل مرکبه. بعد از سوال از مای شارحه، سوال از حل بسیطه میشه. ایشون اومده این حل و بین ما جاساز کرده، قشنگه. یعنی اول ما شارحه، بعد حل بسیطه، بعد ما حقیقیه، بعد حل مرکبه. اینجوری چیده. اول شما از ما شارحه سوال میکنی، میگه چیه؟ میگه فلان. میگه حل؟ اصلا یه همچیزی داریم؟ حل بسیطه. حل الانقا موجود؟ میگه مل انقا؟ میگه سیمرغ مثلا، پرنده‌ای که در فلان جاست. میگه حل الانقا موجود؟ اصلا داریم هم چیزی؟ مثلا من خیلی پیش میاد. بعد میگیم بله هم چیزی هست. بعد سوال میکنه که مال انقا حالا چی چی هست واقعا؟ مایه حقیقی. یعنی وقتی که اصل حل بسیطش حل شد، یعنی هم چیزی هست، حالا میره سراغ این که حقیقتش چیه. بعد اینجا تعریف میاد، تعریفی که میکنن، حد و رسم میارن. مثلا میگه آقا مل انسان، میگه حیوان ناطق. اینجا حل بسیطه بین دوتا ما میاد، ما شارحه و ما حقیقیه، بینش حل بسیطه میاد. بعد از این دوباره ما حل مرکبه میاریم. مثلا میگه که حالا این انسان که گفتی هل الانسان کاتب، هل الانسان زاهق، این حالا کاتب هم هست، زاهق هم هست، فلان هم هست، این خصلت هم داره، اون هم داره، میشه اینجوری باشه، میشه اونجوری باشه، اینا دیگه میشه هل مرکبه. خب سوال از خواص و عوارض شی میکنه. حالا بعد از این که شما حل مرکبه رو پرسید، نوبت لم میشه. این چقدر منظمشون قشنگ مطرح کرد. آره خیلی خیلی قشنگ، خدا رحمتشون کنه، میشد فلسفه ایشون هم بخونیم، خیلی خوب فهمید که. حالا سوال میکنه که از کجا فهمیدی که این خاصیت و عوارض رو داره؟ اینجا نوبت لم میشه. پس چی شد؟ اول ما بود، ما اشاره، بعد حل بسیطه، ما حقیقیه، حل مرکبه، بعد لم. درست شد؟ پنج. حالا لم هم دوتاست خودش، لم ثبوتی، لم اثباتی. لم ثبوتی چیه؟ اینجا از علت میپرسه. اینه که لم الانسان و زاهک. حالا بچه انسان زاهکه؟ اول میگه که مل انسان، میگه هوا بشر، میگه هل هوا موجود؟ میگه نه. میگه مل انسان، میگه حیوان و ناطق، میگه هل انسان زاهق؟ میگه نه. میگه لمل انسان زاهق. میگه مراحل طی شد. حالا یه وقتی که با سرعت ها دیگه انسان نمیفهمه که چی شد، صاف میره، بله دیگه سریع حل میشه، میره اون آخرش. خب مثلا من از شما پرسن که مل ارجاف، مثلا واژه ارجاف یعنی چی؟ فلسفه یعنی چی؟ مل فلسفه. شما میگه آقا علمی است که فلان و اینها. میگم که حل هوه موجود. حالا وقتی این موجودش دیگه به اعتبار خودشه دیگه، یعنی حل از این چیز چیزی گیره ما میاد یا نه. خب لم ثبوتی پس از علتش میپرسه، میگه چرا انسان زاهکه؟ جواب نیم، چون لعنهو متعجب، چون تعجب میکنه زاهک، تعجب علت زهک. لم اثباتی سوال از تصدیق شخص به ثبوت محمول برای موضوعه. سوال از تصدیق شخص به ثبوت محمول برای موضوع. پس تو لم ثبوتی از علت میپرسیم، توی لم اثباتی به تصدیق اثبات محمول برای ثبوت محمول برای موضوع. مثلا میگه از کجا فهمیدی که انسان زاهکه؟ جواب دادیم چیه؟ چون انسان متعجب، پس انسان زاهکه. پس تعجب علت وجود زهک و علت تصدیق به ثبوت محمول برای موضوعه. درست شد؟ یه وقت میگیم علتش چیه؟ علت این قضیه. یه وقت میگیم چرا این محمول برای موضوع ثابت است، یعنی تکیه به ثبوت محمول برای موضوع. در لم اثباتی ما به ثبوت محمول برای موضوع کار داریم، در لم ثبوتی به کل قضیه کار داریم. اصلا خود ثبوت و اثبات واژه‌های خیلی مهمی است. ببینید ثبوت تو عالم ذهنه، اثبات تو عالم واقع. یعنی عالم ثبوتش اینه، عالم اثباتش اینه. ثبوتن درسته ولی اثباتن رخ نداده. درست شد؟ میگیم آقا این طرحی که شما آوردید، به یکی از دوستان میگفتم، در مورد یکی از علما از اساتید میگفتم که نظرات ایشون خیلی خوبه، ثبوتن خوبه ولی اثباتن هیچ وقت محقق نمیشه. ایشون یه آرایی دارن تو بحث فلسفه علم و بحث این شکلی. ما عرض کردیم که آره اینا خیلی حرف خوبیه ولی اثباتن رخ نمیده. ثبوتن یه در عالم ذهن، اثباتن یه در عالم واقع. لمه ثبوتی داریم و لم اثباتی داریم. لم ثبوتی به همون عالم ذهن، در عالم فرضیات، تو عالم امکان، عالم امکان ذهنی. ولی سوال اثباتی، لم اثباتی به اینه که در واقعه. روشن شد؟ پس لم ثبوتی لم اثباتی فرقش. به طور کلی سوال اول با ما اشاره برای فهم معنای لفظه، سوال دوم با حل بسیده برای فهم وجودش، سوال سوم با ما حقیقی برای فهم حقیقت شی، سوال چهارم با حل مرکبه برای فهم عوارض شی، سوال پنجم لم در ثبوت، سوال ششم لم در اثبات. لمل انسان و زاهک در عالم ثبوت، لمل انسان و زاهک در عالم اثبات. درست؟ در عالم ثبوت چرا شما میگی انسان زاهکه؟ تو عالم اثبات چرا انسان زاهکه؟ روشنه تفاوت این دوتا؟ یا روشن نیست؟ توضیح بخواه. واقع احسنت. اگر از معلول به علت پی بردیم، از معلول به علت، این میشه برهان ان. اگر از علت به معلول پی بردیم میشه برهان لم. از درخ پی بردم که آب اینجا هست میشه ان. از آب فهمیدم که اینجا باید درختی باشه میشه برهان لم. روشن بود؟ خیلی مثال. آره، از درخ به آب میشه ان، از آب به درخ میشه لم.
حالا علتش چی؟ آبه یا علتش آبه دیگه؟ از
علت آبه دیگه. آب علت درخ معلوله. من یه وقت درخ که یه جا میبینم میگم اینجا باید آب باشه چون درخت هست، میشه انی. از معلول پی بردم که علت هست، از درخت آب. یه وقت شما آب میبینیم که خب اینجا آب هست باید درخت هم باشه، وقتی اینجا آب جاریه باید درخت داشته باشه. از علت پی بردم به معلول، این میشه لم. خب مرحوم سبزاوی میفهمن برهان و نابل لمه و الان قسم یا قسم، بله قسم، علم من العلت بالمعلول لم. عمده برهان لمیس. حکما وقتی برهان مطلق میگن منظور برهان لمیس، از علت به معلول برسیم. در توحید هم حالا یه بحث خیلی عجیبی است، از برخی روایات هم استفاده میشه، از اون بحثای عجیب غریبه. عرفا از علت به معلول میرسن، نه از معلول به علت. احسنتو، از خدا به نظم میرسن، از علت به معلول. برهان لمی، اصلا اصل برهان که گفته میشه این لمی، برهان این لمی، یعنی شما از علت به معلول برسی. حالا دیگه مرحوم ملا سردار در اسفار قوقایی میکنه با این بحث علت و معلول و از علت به معلول رسیدن و اینها، و عرفا هم که بحثای عجیب غریبی دارن و روایات عجیب غریبی اینجا داریم، مخصوصا در ذیل برخی آیات سوره مبارکه یوسف، اینک لانت یوسف. اینا از یوسف پی به یوسف بردن، از خود یوسف پی به یوسف بردن. برادران یوسف از معلول پی به علت نبردن، از علت پی به معلول بردن. این یوسفه که داره این کارا رو میکنه، نه اینکه چون این کارا رو میکنه یوسفه. دیگر یه چیزی گفتیم و رفتیم، خیلی سنگین بود. خب همین احسن، علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، یعنی همین، یعنی من از معلول پی به تو نمیبرم. معلول که عجلا نیستش که، از علت، علت خودش هست، علت در معلوله، معلول که در علت نیست. خب اینم یه که اسفارم گفتیم دیگه. به هر حال غیر مطالب سگانه ما حلم، مطالب دیگری هم هست، مثل مطلب متا، ایو، کیف. بعضی اینها رو علاهده شمردن، بعضی جزء حل مرکب دونستن. متا و ایو کیفه رو یده گفتن اینا جزء چیه؟ حل مرکب است. یده گفتن نه اینا جداگونه است، برخی جداگونه بحث کردن که ما اینجا بحثی درش نداریم. بیایم خب این یک صفحه خورده ای رو بگیم بحثمون تموم بشه. برهان قیاسی مؤلف از یقینیات. خب شما برهان که میخواید درست بکنید، برهانتون باید چی داشته باشه؟ یقینیات داشته باشه، برای اینکه نتیجه یقینی بده. مقدمات برهان شرایطی داره. مقدمات برهان یعنی شما الان قیاسی آوردید که ماده این قیاس چیه؟ یقینه. یا نگیم یقین، ماده این قیاس برهانه، ماده قیاسه دیگه، چون جزء صنات خمسه، صورت داره و ماده داره. ماده رو شما باید یکی صنات خمس بگید، ماده قیاس صنات خمسه دیگه. الان ماده قیاس شما کدومی که صنات خمسه؟
شما اگر مادهش یقینیات
باشه برهان میشه. نه، خود این ماده الان برهانه یا جدله یا خطابه است یا شعره یا مغالطه است. خود ماده، درست شو؟ خود ماده. نه 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 نه، خود ماده. حالا این ماده اگر برهان باشد یعنی همه اجزا این ماده رو داره یقینیات شکل میده، خروجیش هم یقینیات، درست شد؟ ولی توی اون یکی ها دیگه نتیجه تابع اخص مقدمات میشه. یعنی یه مقدمش یقینیه، یه مقدمش مزنوناته، نتیجه چی میشه؟ مزنونات.
استاد ببینید شما الان سه تا قضیه میذاریم، دو تا قضیه از یقینیات حالا توی صورتی این ماده، الان ما به این ماده که نمیگیم این ماده برهانه، میگیم الان این قیاس ما به دلیل اینکه قضایات جز به یقینیاته برای ما برهان آفرید.
نه نه، اون برهانی که شما میفرمایید برهان لغویه، برهان منطقی نیست. تو منطق شما الان قیاسی که دارید، قیاس که حداقل باید از دو تا قضیه شکل بگیره، شما این قیاسی که دارید صورتی داره و ماده. صورت شما مثلا میگه آقای موضوع محمول هر دو در کبرا آمد، میشه شکل چندم؟ شکل دوم. هر دو در صغرا آمد، میشه شکل چندم؟ شکل سوم. اینا میشه صورت،
درست؟
یه وقت میگید که الان توی این قیاس شما ماده‌ای که آوردید چیه؟ برهانه؟
شعره
یا شعره؟ ببین اینا سمات خمس، یعنی ماده قیاس خوندم دیگه اینا رو. ببینید میفرماید که صناعات خمس همین مواد پنجگانه قیاس است. قیاس داره صورت و ماده است، بعد به حسب ماده هم به اقسام تقسیم میشه، برهان، جدل، خطاب، مقالطه، شعر.
ماده یعنی ماده خروجیش؟
نه نه، خروجیش نیست، خودشه. خود این ماده الان اینه، اصلا ما به خروجی کاری نداریم. الان خود این ماده رو میگه آقا در باز است، باز پرنده است، در پرنده است. صورتش چیه؟ شکل اول.
خب صورت قالب ماده اون چیزی که داخله.
آها، حالا مادهش چیه؟ برهان. این برهان مادهش؟
مثلا
مغالطه است اینجا دیگه؟
مثلا
بگم مثلا، آره برهان. الان اینجا مادهش رو شما میگی مغالطه. الان شما ماده رو اینجا چی میخوایی بگین غیر از مغالطه؟ مثلا نگید الان در باز است، باز پرنده است، در پرنده است. مادهش اینجا چیه؟ خروجیش مغالطه است یا خودش مغالطه است؟
خودش
مغالطه است،
مادهشه،
درست شد؟
شکل رو داریم و ماهیت،
خود ماده مغالطه است. خروجیش که یه چیز دیگه است. خروجیش اصلا مخیلاته چیه اصلا، حالا نمیدونم اصلا چیه.
صورتش شکل دوم مثلا،
صورتش که بکنم، بله مادهش. پس برهان میشه ماده. حالا وقتی برهان شد ماده، میگم آقا در سفید است، سفید زود کثیف میشود، در زود کثیف میشود، درست؟ این الان چیه؟ مادهش چیه؟ برهانه.
اون
13
تا وقت خواسته شروع بکنه گفته چیز،
این 13 تایی که عرض
کردی 13 تا رو بگیم، سرتیتر اون
13
تا چیه؟
تیتر
خاصی که نه، میگه صناعات خمس، بعد میگه هر مقدم از مقدمات این پنج ماده از 13 چیز خارج نیست.
13 چیز
خارج نیست، هر یعنی شما مقدماتتون
اول، هر مقدمه
از مقدمات این پنج ماده، درست شو؟ از این 13 چیز خارج نیست. بله، بعد حالا این صناعات خمس ماده مقدمات داره دیگه. الان ماده شما توی این قضیه، توی این قیاس ماده برهان بود. خب الان این قیاس شما دو تا قضیه بود، دو تا مقدمه بود. چرا برهان بود؟ چون دو تا قضیه یقینی بود، درست شو؟ چرا این دوتا یقینی بود؟ چون یکیش مشهورات بود، یکی متواترات. مثلا دیدین اینجوری باید کار کرده، دقیقا فهمونین چی شد؟ ماده یه چیز بسیطه، مجموع فرایند و برایند همه ایناست. این تمام این قیاس ما مادهش یه چیزه، این ماده دوتا جز داره، دوتا قضیه داره که اینها دوتا مثلا در برهان دوتا یقینیه. حالا یقینیش کدومی که از این 13 تا سال بحث شده؟ بله
یقینی هستن هر دوی
صغرا و کبرا، اصغر اکبر، صغرا و کبرا یقینی
هستن.
کل این ماده صغرا و کبرا با هم دیگه میشه ماده، درست شو؟ از یه جهت خروجی که شما فهمید از این جهت درسته، یعنی یک پارچه بعد نگاه کرد، تیکه تیکه نه بعد نگاه کرد. ولی اینجا نه بگیم خروجی معنی اینکه اون نتیجه، به معنی نتیجه نیست که نتیجه رو میگیم برهان، نه، خود مقدمات مادهش برهانه. مجموعش با هم دیگه. چرا برهانه؟ چون دوتا مقدمه ما داریم که این دوتا یقینیست. چرا یقینیست؟ چون از این هشتا یقینیاتی که اینجا گفتیم مثلا. درست شد؟ درست فهمون؟
اینجا میگه مواد داخل پرانتز مقدمات به اعتبار چگونگی تصدیق آنها و بر اساس استقرار هشت قسم است. بعد حالا میشموره یقینیات و فلان. یعنی اینجا مواد رو گفته یقینیاته که اونجا میگه چیز.
خب این پرانتز مقدمات رو برده بود دیگه.
نه مقدمات
برده. خب دیگه ما میگیم به اعتبار مقدمات همین ما بعد این 13 تا رو بگیریم، ولی به اعتبار مجموع مقدمات، یعنی ماده قیاس. قیاس که میگیم یعنی دیگه ما با همه مقدمات کار داریم. مقدمات با هم دیگه یه چیز تشکیل میده که اون قیاسه. اون یه چیز که قیاسه اون یه ماده داره، اون ماده یا برهانه یا جدله یا خطاب است یا هرچی. حالا این ماده ای که واحده توی این دوتا مقدمه،
این ماده رو گفته یقینیات
به اعتبار مقدمات گفته ایشون، قید مقدمه رو زده. بله اون قید مقدمه خیلی مهمه. اونجا قید مقدمه رو زدی.
من بتونم بزنم شاید مثلا بر خودم باشم.
بله خواهش بود.
مثلا ما یه مجسمه یه قالب داریم.
بله.
این میشه صورتش.
بله.
قالب یه مجسمه.
بله.
موادی که واردش میکنیم میشه
ماده‌اش.
حالا این ماده رو میتونیم یه موقعی گچ و کاگل بزنیم.
بله.
مثلا این یه موقع میتونیم مثلا فقط گچ بزنیم. اینا میشه اون 13 تا.
بله درست.
بله
بله
باشه.
بله. حالا مقدمات برهانی سری شرایطی لازم داره. ما 4 تا شرط در اینا لازم داریم. یکی این که باید مقدمات برهان صادق و یقینی باشه. مقدماتش از غیر یقینیات نمیتونه باشه. این یک. دو،
شرطش
مقدمات برهان، وقتی شما مادتون برهانه مقدماتش باید یقینی باشه و صادق باشه. دومش اینه که ضروری باشه. ضروری که میگیم حالا میخواد ازلی باشه، ذاتی باشه، منتشره باشه و غیره. ضروری باید باشه. حالا اینا بحثایی که دیگه اینجا ما توضیحاتشو ندادیم در مورد ضروری، یعنی به ضروره، باید به ضروره ثابت باشه. سومیش باید اولی باشه، یعنی محمولهای مقدمه برهان اولی باشد و محمول اولی آن است که بدون واسطه حمله بر موضوع بشه. محمول اولی یعنی واسطه نمیخواد، خودش حمله بر موضوع میشه.
حمله شایع نیست، اولی منظورش این در مقابل حمله شایع،
در برابر حمله شایع.
یا حمله شایع داشتیم یا حمله اولی؟
نه اونجور اگه باشه که دیگه برهانی تهش نمونه، یعنی واسطه نخوره. شما یه وقتی یه چیزی به چیزی نسبت میدی ولی واسطه میگه آقا من تو راهم، من که تو راه نیست، من دارم حرکت میکنم. من که حرکت نمیکنم، ماشینم داره حرکت میکنه. من تو ماشینم که ماشینم داره حرکت میکنه. الان اینجا نسبت موضوع محمول، من در حرکتم، حرکت محمول، من موضوعم، حرکت رو دارم به موضوع نسبت میدم در حالی که این واسطه باید بخوره. درست دارم میفهمم. این حملش اولی نیست به این معنا، نه حمله اولی در برابر حمله شایع. نه اونجوری باشه که حمله اولی بخوام میگم همش حمله مفهوم بر مفهوم میشه، چیزی نمیشه. برهان ما همش بشه حمله مفهوم بر مفهوم، چیزی درست نمیشه. محمول اولی اونه که بدون واسطه حمله بر موضوع بشه. مثلا هر انسانی حیوانه، به خلاف اینکه هر انسانی جسمه، چون اول نیست، چون با واسطه است. اول باید حیوانیت رو ثابت کرد بعد جسم بودن رو. میگه انسان جسم است، یه واسطه میخوره به اسم حیوانیت. انسان به واسطه حیوانیتش جسمه، درست شد؟ این دیگه حمله اولی. وقتی واسطه بخوره دیگه حمله اولی نمیشه. حمله اولی اینجا به این معنا واسطه نخواد. تو برهان شما باید هم تو مقدماتتون حمله محمول بر موضوع حمله اولی باشه، واسطه نخوره، مستقیما هم بشه محمول بر موضوع. درست شد؟
اولی باشه که به حساب اصلا مثالو نداریم توی حمله اولی.
همین توضیح دادم میگه حمله اولی در برابر حمله شایع نیست. همین عرض کردم. بله. چهارم اینکه محمول مقدمات ذاتی باشه. خب محمول هم باید ذاتی باشه. محمول هم باید اولی باشه، یعنی واسطه نخوره، هم باید ذاتی باشه. ذاتی در کتاب عیسی اونه که جزء و مقوم شیء باشه، ولی در کتاب برهان اعم از اونه. یه ذاتی توی کلیات خمس داریم، یه ذاتی تو صناعات خمس داریم. این دو تا فرق میکنه. ذاتی در کلیات خمس در عیسی در کلیات خمس چیه؟ اینه که جزء و مقوم شی باشه. درسته؟ اینو میگفتیم ذاتی. خارج از ذات میگفتیم نباشه. میگفتیم مثلا جنس و فصل و اینها ذاتی شیه. عرض خارج از ذاته. اینجا ذاتی در برهان که میگیم اهم از اونها. ذاتی در برابر عرضی نیست. چیزی که در حد موضوع واقع بشه و یا موضوع و یا جنس موضوع و یا معروض موضوع و یا معروض جنس موضوع در حد آن واقع بشه. خلاصه این بر این محمول حمل بشه، حالا بر خودش، بر جزءش، بر معروضش، به هر برنه ذاتیه در کتاب برهان اهم از ذاتی ایساقوجیه در حد موضوع واقع بشه. یعنی شما محمولتون در حد موضوع واقع بشه، تو موضوع بگنجه به یه نحوی، به هر نحوی. شما میگی که
قابلیت با شدن در موضوع رو داشته،
بله داشته باشه. به هر نحوی، به خودش، به عرضش، به هر چیزی. مثلا کتاب زیبا است، مثلا اینجا کتاب زیبا است، اولا که حملش اولی واسطه نمیخوره یا میخوره؟ واسطه ظاهرا نمیخوره. بعدش هم چیه؟ ذاتیست. یعنی زیبا بودن در حد کتاب وارد است. حالا در خودش هم نباشه، در عرضش که داخله. در خود تعریف کتاب ما زیبایی رو اخص نکنیم، ولی در عرض کتاب که میتونیم زیبایی رو اخص بکنیم. درسته؟ حالا مثال بوده، مثال غلطی، حالا ذهن رو بیشتر گم میکنه، مثال بهتری میشه پیدا کنیم. ما چون زود میخوایم تمامش کنیم دیگه، این آخر کارو به صرافت افتادیم. خب مثال اول، چهار تا مثال میزنیم برای این چهار تا. مثال اول این که مقدمات برهان صادق و یقینی باشه در حد موضوع، یا موضوع و یا جنس موضوع، یا معروض موضوع، یا معروض جنس موضوع. چهار تا چی شد؟
موضوع، جنس موضوع،
موضوع، جنس موضوع، معروض موضوع، معروض جنس موضوع. بنویسم؟
نه حفظ شدیم.
خب اولیش موضوع. مثال ببینید، محمول در حد موضوع داخله. مثلا میگیم زوج، زوج عدد موضوعشه، میگیم عدد زوج است. حالا اینجا در حد زوج آورده میشه و گفته میشه زوج عددی است منقسم به متساویان. شما یه عدد داری، یه زوج، زوج در حد عدد، عدد در حد زوج آورده میشه، میگه زوج عدد است. درسته؟ الان اینجا زوج عدد، این قضیه ماست، زوج عدد است. محمول چیه؟ عدد. موضوع چیه؟ زوج. محمول در ذات، در حد موضوع اخذ شده. یعنی شما وقتی میخوای زوج رو تعریف بکنی باید عدد رو بیاری.
درست شد؟ زوج عدد است
چیه؟
زوج چیزی هم باشه به جز عدد.
این مثال
آخر. نه مثال دیگه، شما الان اینجا موضوع محمولی که دارید نسبت موضوع محمول چیه؟ در این قضیه زوج عدد است.
میخواد بگه که زوج دختر است.
خب
زوج ببخشید، زوج پسر است. ایشون میخواد بگه که یعنی اینکه ما داریم میگیم زوج به شکل‌های دیگه در نظر.
خب اونا دیگه نمیشه تو مقدمه برهان آورد دیگه. مسئله همینه. الان ما داریم میگیم که چه قضیه میشه در مقدمه برهان آورد. شما باید چیزی بیارید که محمول در حد موضوع اخذ شده باشه.
زوج اصلی میشه باشه. ولی
نه، زوج عدد است. زوج عدد است. زوج چیه؟
منظور
زوج و زوجه است. خب شما مثلا میگید زوج انسان است.
از اون باب میگه مرد است.
میتونه بگه زوج اصلا دیگه، میتونه بگه بشه میگه زوج است.
خب این به اعتبار چی شه؟ به اعتبار ماهیت چیه؟ به اعتبار عددشه.
اگر این شما بگید دیگه به اعتبار ذاتش نیست. قرار بود واسطه
نه. واسطه نه، واسطه میخواد. یعنی شما داری یه اعتباری میکنی از اینها، یه معدود، حیثیت معدودیت اینها رو داری نظر میکنی. اینها به اعتبار معدود بودنش زوجه. ما خودش مکانی نداریم، با ذاتش کار نداریم. اینم باز البته به جهت درسته، عرض میکنه این معروضش میشه.
حملش دیگه
حمل اولی نیست، واسطه میخوره. درست شد؟ لذا اینو نمیشه. اینا خیلی مهمه. این تو مقدمات برهان دیگه نمیاد. اینو اگه شما بخواید بیارین تو قضیه، بوی مغالطه میده. فهمیدین؟ اصلا مغالطه از اینجاها در میاد. ما اینجا داریم با فشار خلاصه توضیح میدیم، مثلا همین جاهاشه. لازمه. الان داریم میگیم مقدمات برهان، اگه برهان بخواد برهان باشه بعد این چهار تا شرط تو مقدماتش داشته باشه. اولا که باید یقینی باشه، باید ضروری باشه، اولی باشه، ذاتی باشه. مقدماتش باید اینجوری باشه. خب اون ستا که روشن، یقینی بودن و ضروری بودن و اولی بودن، که حالا اولی گفتیم یعنی واسطه نخوره. حالا ذاتی بودنش چیه؟ محمول برای موضوع ذاتی باشه. یعنی چی برای موضوع ذاتی باشه؟ یعنی در حد موضوع اخذ بشه. یعنی چی در حد موضوع اخذ بشه؟ یعنی یا در خود موضوع، یا در جنس موضوع، یا در معروض موضوع، یا در معروض جنس موضوع. چهار تا مثال. اولیش در خود موضوع اخذ شده، مثل زوج و عدد. عدد در خود زوج اخذ شده، این یکی. دومی، زوج که عارض اربعه میشه، الان ما یه چهار داریم، زوج برش عارض میشه، عدد جنس اربعه است، در تعریفش اخذ میشه. عدد جنس برای اربعه است دیگه، نسبت عدد و اربعه چیه؟ جنسشه دیگه. عدد میاد یه فصلی میخوره میشه اربعه، جنس و فصل و تو تعریف دیگه. الان شما عدد رو این جنسه برای موضوع. ببینید مقدمات برهان چهار تا شرط داره، خواهش میکنم. اولیش اینه که یقینی باشه، دومیش اینه که ضروری باشه، سومیش اولی باشه، چهارمیش ذاتی باشه. ذاتی باشه یعنی چی؟ یعنی محمول برای موضوع، ذاتی موضوع باشه. محمول ذاتی موضوع باشه یعنی یا در خود موضوع، یا در این، یعنی در این هم در حدش اخذ بشه. یعنی محمول در حد موضوع اخذ شود. در حد موضوع یعنی در حد خود موضوع، یا جنس موضوع، یا معروض موضوع، یا معروض جنس موضوع. تو هر کدوم از اینها که ما بتونیم محمول رو در حد موضوع اخذ بکنیم،
یعنی در حد موضوع، در حد
در تعریفش، حدش،
حد
دیگه معنیش که باشن دیگه، در حد موضوع اخذ بشه. یعنی شما موضوع که میخوای تعریف بکنی و محمول بیاری، حالا یا در تعریف خود موضوع بیاد، یا در جنس موضوع بیاد، یا در معروض موضوع بیاد، یا در معروض جنس موضوع بیاد. در خود موضوع مثل زوج و عدد، زوج عدد است، عدد در حد موضوع اخذ شده. شما زوج رو نمیتونی بدون عدد تعریف کنی، درست شد؟ این یک. دو، مثل اربعه و عدد، اربعه عدد است، اینجا عدد در جنس اربعه است، عدد برای اربعه جنسه. عددی که زوج است، شما میگه اربعه چیه؟ میگه عددی که زوج است، جنس فصل. درست شد؟ روشنه؟ شما الان
اگه
قرارش
روشن بشه بعد یه
آره، حالا همین حدش هم بتونیم کار کنیم. خیلی ببینید، اربعه با عدد نسبتش چیه؟ عدد در تعریف اربعه اخذ شده. شما اربعه رو میتونی یه جوری تعریف کنی که عدد توش نیاد؟ خب فرقش اینه که ببینید، اینجا تو زوج این در خود موضوع اخذ شده، ولی توی اربعه
عددی است که بر دو بخش پذیره.
درست.
خب شما بگید که این در اصل تعریفش اومده،
تو اصل تعریفش اومده، ولی اینجا در جنس، یعنی اربعه عددی است که بر، یعنی عددی هست که زوج است دیگه. به تعریف زوج دیگه کار نداره، زوج رو قبلا تعریف کردیم، فهمونین؟ عددی است که زوج است، جنس و فصل. آره، درست شد؟ خب اربعه عدد است، نسبتش هم مشخصه دیگه، زوج عدد است با اربعه عدد است، یه درجه تنزل کردیم. خب این میشه بله جنس موضوع. مرحله بعدی میشه معروض موضوع. مثلا میگیم ناقص که عارض زوج میشه و زوج عارض عدد، پس عدد که معروض زوجه و زوج معروض ناقص در حد ناقص اخذ شده. ببینیم میگیم که جام سخت آخه، خدایش بحثی سختیه، بحثی سنگینیه. میگیم که ناقص عارض زوج میشه، عارض میشه، عارض بر زوج، درست؟ زوج هم عارض بر چی میشه؟ عدد. اینجا عدد که معروض زوجه، عدد معروض زوجه و زوج هم معروض ناقص، این در حد ناقص اخذ میشه. عدد رو ما در حد ناقص اخذ میکنیم. یعنی رابطه‌اش چه رابطه‌ای؟ میگیم ناقص عدد است، ناقص عدد است. رابطه عدد و ناقص چیه؟ این رابطه معروض موضوعه، یعنی عدد معروض موضوعه، در تعریف او اخذ میشه به نحو عرض، درسته؟ خب چهارمیش ناقص که عارض زوج و زوج بشه.
عدد ناقص، الان زوج و زوج رو بگید استاد، زوج و زوج رو الان میخواید بگید، برای چهارمی بگید.
چهارمی زوج و زوج، خب ناقص عارض زوج و زوج میشه. ببین ناقص زوج، زوج و زوج و غیره اصطلاحات علم ارثماتیقی است و شرح مفصل دارد. اینجا
زوج و زوج عددیه که شما هر چی تقسیمش میکنید
بله،
با زوج میمونه.
بله،
مثلا شما
64
64 8 یه بار تقسیم بر 2 میکنید میشه 4، یه بار دیگه تقسیم بر 2 میکنید میشه 2، هنوز زوج میمونه. ولی 6 یه بار تقسیم بر 2 میکنید میشه 3،
زوج و فرد.
زوج و فرد
دو چی؟ ناقص رو نمیدونم چی؟ نه دو چهار رو بحثش شده. خب حالا فقط مثالش رو حل بکنیم، یعنی اینی که کتاب گفته. آره. مثال چهارم میگه آقا ناقص عارض زوج و زوج میشه. اینجا ناقص عارض میشه بر زوج و زوج. عدد که معروض زوجه، عدد معروض زوجه، اینو داریم. خب زوج جنس زوج و زوجه، زوج آها این میشه معروض جنس، درست شد؟ و زوج جنس زوج و زوج در تعریف ناقص آورده میشه. اینجا الان ما میگیم
عدد ناقص،
نه دیگه،
نه میگیم ناقص،
میگیم زوج و زوج عدد است. خب نه، الان توی این قضیه حمل محمول بر زوج و زوج به چه نحویه؟ زوج و زوج معروض ناقصه،
به ناقص خودش جنس موضوع.
آها میشه معروض جنس، فقط در حد مثالش
ناقص معروض موضوعه.
الان اینجا زوج معروض ناقصه،
عدد است، درسته؟
همه عدد در میگرده.
خب همین دیگه، ببینید الان اینجا زوج و زوج معروض ناقصه ولی معروض جنس،
درسته؟ ولی ناقص معروض موضوع بود، سومیش
ناقص معروض موضوع. اون که جدا، بله معروض موضوع.
زوج و زوج معروض جنس،
معروض جنس موضوع. نه اینا که بحثای ساده ریاضیات، ریاضیات قدیمه اینا،
ریاضیات همون که چرتکه
میندازم اینا. حالا اینا رو توی ان شاء الله برسیم توی لمعه، انقدر از اینا داریم در لمعه در کتاب ارث. خب موضوع هر علمی چیزیه که در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع بحث می شود. اولین جمله کتاب کفایه. موضوع هر علمی چیه؟ ما تو علم می خوام در مورد چی صحبت بکنیم؟ از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه. این بحثی که الان ما داریم میریم، از اینجا میریم بحث درس خارجه. یعنی الان داریم درس خارج نداریم، تو منطق مطرح میکنیم عوارض ذاتی، در فهمیدین؟ مثلا موضوع علم منطق تصور و تصدیقه. عوارض ذاتی که موضوع هر علمه بر سه قسمه. عرض ذات، میگیم هر علمی موضوعش چیشه؟ ببینید موضوع محمول تو علم، شما علم طب، موضوع علم طب یعنی چیزی که تو همه غذایا موضوع واقع میشه و شما تو همه علم طب میبینید تو همه غذایا یه موضوع ثابت دارید، اون موضوع باید چی باشه؟ باید عرض ذاتی باشه، درست شد؟ عرض ذاتی اون، یعنی اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع میشه، علم باید عرض ذاتی موضوع باشه. الان مثلا بدن، مثلا یا بدن نگیم، سلامت مثلا میگیم، هرچی این میشه موضوع طب،
موضوع بشه بدن از عوارض ذاتیش میشه
سلامت، درست شو؟ الان اینجا علم طب از عوارض ذاتی موضوعه. حالا عوارض ذاتی که میگیم یعنی چی؟ این سه قسمه. یه وقت عرض ذاتیه که بدون، عرض ذاتی اونه که بدون واسطه عارض موضوع بشه، مثلا تعجب که بلا واسطه عارض بر انسان میشه، واسطه نخوره، مثلا متحرک و جالس، جالس در سفینه، جالسون فی سفینه متحرک، این واسطه میخوره دیگه، سفینه متحرکه اون که اونی که جالسه در اون متحرکه، این دیگه جالسون فی سفینه متحرک، این محمول حملش بر موضوع عرض ذاتیش نیست، درست شد؟ که نگفتیم دیگه عرض ذاتی واسطه نخور. دومی گاهی هم به واسطه امر مساوی داخلی عارض میشه، مثلا تکلم عارض انسان میشه به واسطه ناطق که ذاتی و مساوی انسانه، واسطه میخوره ولی واسطهش مساوی منه، تکلم به واسطه نطق بر انسان هم میشه ولی نطق همون انسانه، مساوی با انسانه، پس اینجا مشکلی نداره. اینا رو فقط تو ذهنتون باشه، توضیحاتش رو ول کنید، فقط اصطلاحاتش تو ذهنتون باشه، و اینا خیلی اینا بحثای سنگینی، بحثای به شدت زیر و زبر داره، مثلا بحثای اول کفایه هم هست، این طلبه وارد کفایه که میشه اینا رو که میشه میگن آور کنیم برید، خیلی اینا سنگینه، اصلا فهمیده نمیشه. سه، به واسطه امر مساوی خارجی عارض موضوع بشه. پس چی شد؟ عرض ذاتی خودش بدون واسطه عارض بشه، به واسطه باشه ولی اون واسطه مساوی باشه، به واسطه باشه ولی مساوی خارجی باشه، مثلا زاهک به واسطه متعجب عارض انسان میشه، متعجب خارجه ولی مساوی با انسانه. اینا همش تو بحث برهانه، مقدمات برهان و چه شکلی باشه،
شرایط
برهان،
از شرایط برهان چهار تا رو فهمیدیم،
بله،
از اون چهار تا چه رفتیم
به واسطه بحث ذاتی، ذاتی و اولی، بله.
ذاتی رو
توش
یه
پرانتز
گذاشیم تو ذهن
تا بعدا. آها، ذاتی یعنی چی؟ یعنی این سه تا، عرض ذاتی باشه یعنی یا
موضوع باشه یا
بدون واسطه عرض بشه یا با واسطه، واسطه ای که مساوی باشه یا مساوی داخلی یا مساوی خارجی، این سه تا.
موضوع هر علم چه ارتباطی با ذاتش؟ موضوع بعدا موضوع هر
علم. یعنی شما وقتی برهان میخواید بیارید موضوع محمول دارید دیگه.
درسته.
شما علمتون باید برهانی باشه. الان علم طب اگه نظریه بده برهانی نباشه به درد ما نمیخوره، درست شد؟ برهانی باشه یعنی چی؟ یعنی چهار تا شرط داشته باشه، یکی از اون چهار تا شرط اولی چیه؟
باشه،
اولی باشه و ذاتی باشه، درست شد؟ ذاتی و اولی یعنی چی؟ یعنی عرض ذاتی باشه، یعنی محمول عرض ذاتی برای موضوع باشه. عرض ذاتی یعنی چی؟ یعنی یا واسطه در عروض نخوره، یا اگه واسطه میخوره اون واسطه مساوی باشه، یا مساوی داخلی باشه یا مساوی خارجی. خدا خیرتون بده، الحمدلله. عارض ذاتی بلا واسطه رو میگن عرض اولی، ذاتی باشه و بدون واسطه اینو میگن عرض اولی. تو کتاب برهان باید محمولات اولی و ذاتی باشه، غیر از چهار شرطی که برای مقدمات ذکر کردیم، شرط پنجم هم داره، این چهار تایی که گفتیم یه شرط پنجم هم تکمیل اضافه میکنه که موضوع هم کلی باشه و تمام افراد خود رو شامل بشه، این دیگه شرط موضوع شد. موضوع این هم باید تو برهان، تو قیاس شما، ماده قیاس وقتی بخواد برهانی باشه، موضوع و چی باشه؟
کلی باشه،
کلی باشه، بشه قابل تطبیق بر افراد مختلف باشه. مثلا اگه بگیم بعضی آتیش ها گرمه، نمیتونیم تصدیق کنیم که آتش آمریکا و هند هم گرمه، شما گفتی بعضیش گرمه، حالا اون یکی آتیش هم گرمه، ازش در نمیاد که آتیش هم که اونجا باشه اینجا باشه اینم گرمه،
شخصی
نباشه، این حالا خیلی شخصیه نمیشه،
جزئیه
نشه، احسن، کلی در برای جزئی. تبصره در علوم مدونه از سه چیز بحث میشه، موضوع، مبادی، مسائل، اینم خیلی مهمه، موضوع، مبادی، مسائل، فقط اصطلاحش رو داشته باشید. ما تو همه علوم طب، فیزیک، شیمی، نه صرف، تو همه اینا سه تا چیز داریم، یه موضوع داریم، یه مسائل داریم، یه مبادی داریم. مثلا تو علم صرف موضوعم چیه؟ کلمه. بعد این مسائلی دارد، فعل اینجوری ساخته میشه، اسم اینجوری ساخته میشه، فعل اینه، اسم اینه، نه همش یه موضوع، همه دمون کلمه است، چیزی خارج از کلمه نداره. و یک سری مبادی دارد، درست شد؟ که اینا مال قبل علمه، خارج از علمه،
پیش نیازه.
ببینید مثلا موضوع هر علم چیزیه که در اون از عوارض ذاتیش بحث میشه. حالا موضوع چیه؟ همینه که تو این علم شما دارید در مورد عوارض ذاتی چی صحبت میکنی؟ اینه. الان تو علم صرف شما دارید در مورد عوارض ذاتی چی صحبت میکنی؟
کلمه.
میشه موضوع علم صرف. درست همونی؟ این پس موضوع. مبادی دو قسمه، مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. مبادی تصوری شما اصلا میگه اول باید کلمه رو بتونی تصور بکنی که بتونی بیا بریم تو علم. این میشه مبادی.
مبادی مقدمه؟
مقدمه، مبدا. مبادی تصوری مثلا میگه خط چیه؟ مثلا این نمیتونم تصور بکنم. مبادی تصدیقی میگه کل اعظم از جزء. اینا مبادی دیگه، شما باید نارو داشته باشی که وارد اون علم بشی. خب مسائل هم محمولاتیه که در علم به دلیل ثابت میشه دیگه. ما تو مسائل به چی کار داریم؟ به محمول کار داریم. موضوع اون که دیگه ثابته، موضوع همونیه که در مورد عوارض ذاتیش میخوایم بحث بکنیم. محمولات ما همون عرضهای ذاتی موضوعست. محمولات ما عرضهای ذاتی موضوع علم. خوب دقت بفهمید، یه علم داریم، این علم یه موضوع داره. تو علم صرف موضوع ما چیه؟
کلمه
است. تمام مسائل علم صرف چیه؟ محمولاتی است که عرض ذاتی کلمه است. این میشه علم صرف. عرض ذاتی چی بود؟ توضیح دادیم. حل شد؟ یا حل نشد؟ حل نشد؟
مبادی
که اصلا قبلش برای روشن شده باشه. مبادی قبل از مسائله. یعنی شما اگه مبادی براتون حل نشده باشه تو مسائل نمیتونید برید. جفتش مبادی تصدیقی هم تو؟ نه همینطوره. شما مبادی تصدیقی هم اگه نتونید مبادی تصدیقی نداشته باشید وارد مسائل نمیتونید بشید. درست می‌فهمید؟ یعنی شما مثلا مثلا صرف، خود کلمه صرف یعنی چرخیدن از یه حالت به یه حالت دیگه، شما اگه نتونید تصور بکنید یا تصدیق بکنید اصلا ما دیگه تو مسائل نمیتونید وارد بشید. میگه آقا این کلمه متصرف است، بعضی کلمات متصرف است، بعضی کلمات متصرف نیست. شما متصرف اول باید حل شده باشه تا این مسئله بر شما حل بشه. میشه مبادی. خب گاهی موضوع علم خود موضوع مسئله است، گاهی موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه. وای اینا من یاد کفایه میفتم. گاهی موضوع مسئله عرض ذاتی موضوع علمه، گاهی موضوع مسئله عرض ذاتی نوعی از موضوعه، که اینا اگه بخوام بگم دوباره هم چهارتا میشه و یه قشقرقی رو پا میشه. خلاصه مسائل محمولاتی است که بر موضوع علم. محمولاتمون هم چیه؟ عرض ذاتیشه. حالا این موضوع علم گاهی خودش موضوع مسئله است، موضوع علم موضوع مسئله است، گاهی موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه. نسبت ببینید موضوع علم، ببینید این الان مسئله ماست. این مسائل رو، این مسائل رو همه با هم دیگه شده علم. این الان مسئله ما، این یک مسئله موضوع داره، موضوع محمول نسبت، درست؟ این موضوع چیه؟ مسئله. گاهی موضوع مسئله موضوع همین علم هم هست، گاهی موضوع علم خود موضوع مسئله است.
یعنی
آره، گاهی موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه، یه نوعشه، درست؟ گاهی موضوع مسئله عرض ذاتی موضوع علمه، این عرض ذاتیست برای این. گاهی موضوع مسئله عرض ذاتی نوعی از موضوعه. خلاصه یا خودش یا نوعش، این یا بالاخره موضوع یا عرض ذاتی خودشه یا عرض ذاتی نوعشه، یا خودشه یا یه نوعیشه. چهار تا حالت شد، موضوع مسئله یا خود موضوع علمه، یا یه نوعی از موضوع علمه، یا عرض ذاتیشه یا عرض ذاتی نوعی از اونه، همین فقط در حد تصورش حل شده باشه. بله خب خدا رو شکر میکنیم که بله این کتاب رو به پایان رساندیم با جان کندن. خواستیم یه هفتهی بخونیم، 25 جلسه طول کشید، انشالله که خدا، آره الحمدلله خدا رو شکر تموم شد، الحمدلله رب العالمین.